اتفاق دولتی. انتشار اوراق دولتی موقتاً متوقف شد. با اعلام بانک مرکزی، مرحله 19 حراج اوراق مالی اسلامی دولتی که مقرر بود سه‌شنبه فردا برگزار شود، لغو شد. بانک مرکزی اعلام کرد تاریخ دقیق این حراج به اطلاع هموطنان خواهد رسید. متولی اصلی انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی است و آن وزارتخانه الزامی به پذیرش تمام پیشنهادهای دریافتی یا فروش همه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی نیز فقط سفارش های دریافت شده را برای تصمیم گیری به وزارت اقتصاد ارسال می کند و این وزارتخانه نسبت به تعیین سفارش های برنده اقدام می نماید. در نهایت اوراق به برندگان عرضه می شود. بانک مرکزی اعلام کرد کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش رفته ندارد و این اوراق را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
به نام خدا، الهی به امید رضایت تو. سلام عرض میکنم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. خیلی خوش اومدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافته. برنامه امشب میخواییم به احتمال حذف عرض ترجیحی بپردازیم. قصهش خیلی مفصله، من سعی میکنم با یک فاصله کوتاهی که از همکارم میگیرم این قصه رو خیلی کوتاه براتون بگم. میگم قصه چون قصه شده، قصه نبود، جزء مهمترین سند دخل و خرج مالی یک ساله کشور بوده از سال 97 به این طرف، اما دیگر شده داستان، شده قصه. بعضی جاش تلخه، بعضی جاش شیرینه. میخوایم ببینیم که این تلخ و شیرین رو چطور به هم براه میزیم که ببینیم آیا حذف خواهد شد، نخواهد شد، چی کار باید بکنیم. شما هم همراه ما باشید. 30,036,37. خب تو برنامه امشب همونطور که عرض کردم می‌خوایم درباره حذف ارز ترجیحی صحبت بکنیم. ارز ترجیحی بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد، دولت اعلام کرد که قیمت ارز موقع 3,600 بود، با تورم موجود حساب کنیم میشه 4,200. قیمت ارز اینه، هر کس هم میخواد بیاد این ارزو بگیره بره باش کالا وارد کنه برای مردم، یه چیز نزدیک به بین 18 تا 26 میلیارد دلار که شاید نصف ویرجینی های آمریکا رو بشه باش خرید، اختصاص دادن، اومدن ارزو گرفتن بردن، یا جنس آوردن. همزمان دلار بالا رفت رو 10 تومن، 12 تومن، و به قیمت 12 تومن دادن مثلا گوشی های تلفن همراه به این قیمت فروخته شد. یا ارزو گرفتن بردن اصلا بر نگردوندن، یا گرفتن اصلا نبردن که بخوان برگردونن. قصهش خیلی مفصله، نمیخوام اینو باز بکنم. دیدن دولت دید که اگر به اندازه فدرال رزرو هم دلار چاپ بکنه، حتی اگه چاپ بکنه نمیتونه جوابی همچین بازاری رو بده. اومدن همچنین که جلو میرفتیم میبونم رو زمان، برای سال 98 گفتن آقا این ارز به یه تعداد خاصی از کالا اختصاص پیدا کنه، 25 قلم گلا رو تعریف کردن. اون موقع به موزم میدادن، به شکرم میدادن، به چایم میدادن، به برنجم میدادن، به خیلی چیزا میدادن. قطع کردن برای سال 99 شد 9 میلیارد دلار. کالاها محدود شد، چون 6 7 قلم. برای سال 1400 مجلس صفر واسطه که نباید این کارو بکنیم. و اومدن گفتن که با اصرار دولت قرار شد که حدود 8 میلیارد دلار بگذارن، متو برای 6 ماه. 6 ماه تمام شده. و الان برای نیمه دوم سال بدون قانون که نمیشه کشور رو چرخوند. باید این ارز تخصیص پیدا کنه برای واردات نهاده. اما در کنار و در دل این کلی رانت نهفته بود. مجلس به خاطر همین نمیخواست این اتفاق بیفته. حالا این موضوع یه عده موافق داره، یه عده مخالف. هم دولت و هم مجلس الان تو کشاکش این هستن که این ارز بمونه برای باقی سال یا نمونه. اینم بگم که سران سه قوه تو نشستایی که بعد از شهریور داشتن تصمیم گرفتن به این رقم 9 تا 2 میلیارد دلاری اضافه کنن. باز 2 میلیارد دلاری برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده اختصاص پیدا کنه. همینجوری مثل که میخوان تا آخر سال به 17 میلیارد دلار برسونن این رقم رو، اما ظاهرا با مشکلاتی مواجه هستن. ما میخوایم ببینیم که حالا ادامه پیدا خواهد کرد یا حذف خواهد شد. اگه حذف بشه چی میشه؟ باید چیکار کرد؟ خواهش میکنم با ما همراه باشید. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه. آقای دکتر کامران ندری، کارشناس محترم حوزه پول و بانک، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر ندری، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
بنده هم خدمت شما جناب عالی راسخ و همه شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و درود دارن در خدمتتون هستم.
متشکرم، خیلی دلمون برای شما تنگ شده بود آقای دکتر ندری.
من هم همینطور.
مدت‌ها بود که با شما صحبت نکرده بودیم. آقای دکتر ندری عزیز، ارز ترجیحی یا ارز 4200 این آیا به نظر شما باید حذف بشه از ادامه سال تا پایان سال برای بودجه، یا نه سران سه قوه بشینن دوباره تصمیم بگیرن 1-2 میلیارد دلار همینجوری خود خود اضافه بکنن، باهاش نهادهای دامی بیاریم، دارو بیاریم، تجهیزات پزشکی بیاریم و به نوعی میشه گفت که ادامه بدیم همین وضعیت رو، و اون رانت‌های عظیمی که آقای قالیباف تو مشهد گفته بود 407,000 میلیارد تومان رانت داده شده، یا تو 2 سال گفتن 202,000 میلیارد تومان رانت به جیب یده خاص رفته از دادن این ارز. نمیتونیم مکانیزم های نظارتی رو تقویت کنیم و نظارت کنیم که این رانت ایجاد نشه؟ ظاهرا نمیتونیم، نمیدونم، یا اصلا نمیشه این کارو کرد. و اینکه تخصیص میدیم میشه رانت، تخصیص نمیدیم حتما قیمت ها افزایش پیدا میکنه. به نظرتون چیکار باید بکنیم آقای دکتر ندری؟
حالا خدمتتون عرض بکنم یه مقدمه لازمه برای این بحث، و مقدمه اینه که در شرایط فعلی که نرخ تورم تو اقتصاد ما بالاست و حقوق و دستمزدها رو ما نتونستیم متناسب با نرخ تورم تعدیل بکنیم، البته حقوق دستمزد گروه های پایین درآمدی، اونهایی که درآمد ثابت دارن مثل کارگران، مثل کارمندها، اینها حقوق دستمزدشون با نرخ تورم تعدیل نشده، قطعا احتیاج هست که دولت این گروه از افراد رو مورد حمایت قرار بده. و این مقدمه رو از این جهت خدمتتون عرض کردم آقای راسخ، برای اینکه اگر ما صحبت از حذف ارز ترجیحی می‌کنیم،
درسته،
این به این معنا نیستش که باید سیاست‌های حمایتی هم قطع بشه. قطعاً اگر ما ارز ترجیحی رو داریم حذف می‌کنیم، باید به طریق دیگری، به شیوه دیگری اقشار کم درآمد و اونهایی که در اثر تورم آسیب جدی دیدن، اینها باید جبران بشن و باید یه برنامه حمایتی دولت برای این گروه ها داشته باشه. بنابراین قبل از اینکه بخوایم این عرض ترجیح با همه اون ایراداتی که شما ذکر کردید و درستم هست، یعنی این شیوه حمایتی شیوه صحیحی نیست و اشکالات عدیده‌ای داره، این گرانتی که شما ذکر کردید و حالا بدتر از اون اینه که اقشاری که قرار بوده مورد حمایت قرار بگیرن که عموم مردم بودن دیگه، یعنی عامه مردم قرار بوده که کالاهای اساسی و کالاهای ضروری رو با قیمت
ارزان‌تری دست بیارن،
بله ارزان‌تری دریافت بکنن و فکر میکردن، تصور میکردن که اگر این ارز 4200 که تقریبا معادل نرخ ارز در سال اوایل سال 97 طبیعتا باید قیمت، فکر میکردن که قیمت کالاهای اساسی هم نباید خیلی افزایش پیدا بکنه، بعد ما حدود مثلا 20% افزایش نسبت به سال 97 در قیمت کالای اساسی داشته باشیم. اما خب در عمل این اتفاق نیفتاده و قیمت همین کالاهایی که مشمول دریافت یا تخصیص ارز 4200 هستن قیمتشون افزایش بده کرده و مشخصه که این حمایت یا این منابعی که در واقع صرف حمایت شده نصیب کسان دیگه ای شده که خب مشخص هم نیستن که این افراد کیا هستن.
آیندی از خواهی میکنم من به یه مهمان دیگه سلام بکنم بعد شما ادامه صحبت
کنید. خواهش میکنم, میکنم.
چون خیلی وقت رو خطن. جناب آقای حسین سلیمی از اعضای محترم کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی از پارلمان بخش خصوصی هم دقایق سخت ارتباطی مون هستن. جناب آقای سلیمی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان.
ببخشید که دقایقی رو خط بودید و سکوت کردید. خدمتتون هستیم بعد از صحبتی آقای محبت دارید. ممنونم. آقای نظیمی فرمودید.
بله بنابراین قبل از این که ما بخوایم راجع به حذف شدن ارز ترجیحی صحبت بکنیم، سوال اینه که برنامه حمایتی جایگزین ارز 4200 چی هست؟ یعنی دولت به چه شکل میخواد در واقع گروه هایی که از این تورم بالا آسیب دیدن رو خود مورد حمایت قرار بده؟ این یه نکته. نکته بعدی که دولت باید بهش جواب بده اینه که این حذف از 4200 به چه شکل میخواد اتفاق بیفته؟ آیا به یک باره میخواد در واقع این ارز 4200 رو حذف بکنه یا به تدریجی میخواد حذف بکنه؟ این نکته دوم. نکته سوم اینه که آیا وضعیت فعلی با توجه به اینکه تورم بالایی ما تو اقتصادمون داریم و انتظارات تورمی بالایی تو جامعه وجود داره، آیا حذف ارز 4200 باعث تشدید انتظارات تورمی و به وجود اومدن یک موج جدید در واقع تورم شدید که وضعیت اقشار و گروه های کم درآمد رو از وضعیت فعلی بدتر میکنه نخواهد شد؟
متشکرم.
اگر دولت پاسخی برای این سوالاتی که خدمتون گفتم داشته باشه، خب میشه در واقع این برنامه رو مورد حمایت قرار بدید.
ممنونم آقای ندوی بزرگوار. آقای سلیمی توضیحات آقای ندوی رو شنیدید؟ شما هم معتقدید بایستی این ارز ترجیحی هست به خاطر رانت ها باید مکانیزم های نظارتی رو تقویت کنه تا به قولی میگه آقا تو مسیری که طراحی کردی مسیر غلطی است، بیا این مسیر رو درستش کن، حالا یا با حذف ارز ترجیحی یا با نظارت های دقیق تر برای اینکه این کالاها به قیمت مناسب به دست مردم برسه. سه ساله که ما ارز ارزان میگیریم، حتی ارز و نیمایی میخریم، ارزان میدیم که نهاده بیاد مرغ ارزان تولید شه، اما این مرغ میاد تو مرغداری نصفش میره قطعه بندی میشه برای که به قیمت گرانتر به مردم فروخته بشه. یعنی با این بگیر و ببنده تازه باز این اتفاقات میفته. نمیتونیم درستش بکنیم نظارت رو، پس حذف کنیم، اون وقت میایم مکانیزم حمایتی بگذاریم برای مردم های سنیمی یا راه دیگه ای رو بایستی جلو ببریم؟
توجه داشته باشیم زمانی که این ارزش 4230 تصویب شد، اگر در همون زمان تصمیم گیرندگان توجه می داشتند یا حس می زدند که یک روزی ارز تجرین فاصلش با ارز مثلا واقعی که 2700 تومن یا نیمایی 27000 تومن که الان هست انقدر تفاضل خواهد داشت، انقدر رشد خواهد کرد، قطعا چنین تصمیم نمی گیرد.
یعنی واقعا فکر میکنید نمیدونستن آقای سلیمی؟
قطعا تصمیم این
من قبول ندارم این فرمایش شما رو، برای که نزدیک 16-17 تا نماینده کار درست مجلس و تاثیرگذار در تصویب طرح‌ها و لوایح داد زدن که تو رو خدا این کارو نکنید.
بله
آقای مصری یادمه، میگم من تو سرم زدم گفتم نکنید این کارو.
بله تمام مخالف من. یعنی یکی از مخالفای ارز چرزادی اتاق تهران بود، بله. با هم مهمان هیئت نمایندگان گفتیم
پس نمیشونیم بگیم که اگه میدونستن میدونستن
نه فاصلش رو ببینید و یه موقع شما 4200 رو بحث میکنید تا 7000 تومن که یه مقطعی وایستاد مدتی خب میگن دوبل، ولی وقتی میرسه به 27000 تومن به 28000 تومن
درسته.
اون فاصله فساد آوره، انگیزه فساد میاره و تنظیم چنین بازاری تقریبا غیر ممکنه. یعنی آثارش رو هم رئیس مجلس در صحبتشون گفتن، هم اتفاقا آقای دکتر لذایی در اتاق ایران بودن، من 800 پیش استماع کردیم گزارشاشون، اون هم بحث از 4230 مطرح شد تجربه. در اون زمان در یه مقطعی آمدن یه تصمیمی که ما فکر کردیم باز غلطه، چون به هر حال هر نوع ترجیح دنباله انگیزه فساد انگیزه راندخاری میاره و خب این رو باید توجه میکردم. ولی نهایتاً الان هم ما میگیم اگر بخواهد ادامه پیدا کنه خب اشتباه در اشتباه هست، یک زمانی باید این رو قطعش کنن. انقدر راهای دیگه ای هست، خب اینو بیان به کسانی که ذی‌نفع هستن مستقیم پرداخت کنن.
درسته.
یارانه 35000 تومان رو که در ماه دارن میدن اون رو تعدیل کنن که به مستر قشر مستضعف ما یا حقوق بگیر ما انقدر فشار نیاره.
خب الان چند تا پیام از ابتدای برنامه برای ما اومده، میگه آقا ما که میدونیم تهش چی میشه، این عرضی که داده که به ما اصابت نکرد به ما نرسید، الان هم هست کنن گرونشه، باز فشار شما ضعفاست. خیلی پیام اومده اینجوری، اگر بیان یارانه نقدیش کنن میشه این همین 45500 که الان بنزه 1700 تومن ارزش داره. خب اگر هم این کارو بکنن اینجوری میشه. حالا من تازه یه سوال پیشینی تر از اینم دارم آقای سلیمی، دوستان ما این دکتر نظری هم نظر بدن در این باره، که اگر همچین اتفاقی بیفته اصلا دولت از کجا بیاره این پولو بده؟ مگه اصلا دولت پول در میاره که این کارو بکنه؟ من اشاره کردم دلار رو از وارد کننده، یعنی کسی که صادر میکرد ارز وارد کشور میکرد، بهش ارز نیمایی میدادن، بعد این ارز رو به قیمت 4200 میدادن نهاده میآورد، یعنی نداشتن اصلا پول، یعنی نفتی نمیفروختن که دلاری بیاد بگیم آقا این از مقابل فروش نفت به دست اومده، حالا این دلار رو بدیم 4200 نهاده بیاریم، دارو بیاریم، واکسن بیاریم، تجهیزات پزشکی بیاریم. دلار رو نیمایی میخرن، ترجیح میفروشن، مثل که من دامپ کنم، یعنی یه چیزی رو بخرم به قیمت ارزون بدم که مردم ارزون یه چیزی به دستشون برسه، بعد تازه ارزون به دست مردم نمیرسید. حالا این سیاست حمایتی از کجا بیارن بدن؟ مثلا به جای 45500 الان آقای محسن رضایی گفته آذر خبرهای خوبی میرسه. خبر خوب آقای محسن رضایی چیه؟ به هر شهروندی 200000 تومان میدن، یه خانواده 3 نفره 600000 تومان که بتونه کالا خرید بکنه. حالا اعتبار میدن بهش. خب به 5 دهک قرار رو بدن و به 2 دهک دیگه هم که میشه 7 دهک جامعه نفری 150 تومان بدن. خب که مردم بتونن برن اعتبار خرید کنه. خب این اگه رقم این ثابت بمونه مثل همین 45500، خب همون بلایی که سر 45500 یه زمانی معادل 40 دلار بود، الان معادل 1700 تک تومانی ماست. خب اگر این کارو بکنن که یه سال دوام داره دیگه، تورم 50% سال دیگه این پول 200 تومن میشه 100 تومن، دو سال دیگه میشه صفر.
شرطی که اگه تورم رو ما همین اقتصاد یه زنجیره ایست، اگه فقط ما بخواییم یک قلقه از این زنجیره رو بریم برای حل مشکلش قطعا موفق نمیشیم.
خب
ما باید کاری بکنیم که تورم مهار بشه، نک مهار صفر بشه.
یعنی الان میتونیم جلوی یه چیزو بگیریم، خلق پول الان میتونیم بگیریم؟ الان جلوی خلق پول میشه گرفت؟
شما اگر به این وام 200 میلیارد دلار بانک جهانی الان به ترکیه 100 میلیارد دلار وام داده 20 ساله، اگه ما بریم بگیریم این ارز وارد بشه و فکر کنیم دلار چقدر میشه، و تورم چی میشه. ما باید ارتباط های بین المللی درست کنیم، بریم دنبال این که همه دنیا از بهره هایی که با 2-3% بانک های جهانی میگیرن اقتصادشون رو میسازن، تورم رو کاهش میدن، اشتغال ایجاد میکنن، رشد مثبت اقتصاد. این راه های اقتصاد صحیح هست، وگرنه مهار کردن یه قسمت از اقتصاد 4200 بدید چون یه ده مستضعف نمیتونن قرارداد و کار ایجاد نمیشه، بذارید کار ایجاد چون اونا برن کار کنن، تورم بیاد پایین، درآمدشون بره بالا، پول ارزش پول ملی رو افزایش بدید. اینا همه یه زنجیره.
ممنونم آقای سلیم عزیز. آقای سلیم براتون آرزوی موفقیت میکنم و شبتون بخیر. خداحافظ. آقای دکتر ندری،
بله.
اون مکانیزم حمایتی که ازش صحبت کردید، این سوالات جدی پیش روش هست که من الان به نقل از شهروندانی که دارن برنامه رو گوش میکنن و پیام میدن این رو عرض کردم که خب این پول هم میشه مثل همون 45-500، چیکار کنیم؟
بله، ببینید برنامه پکیج یا بسته حمایتی دولت باید کامل باشه و قطعا در رأس این بسته حمایتی باید کنترل تورم اولویت یک دولت باشه. صحیح. و دولت باید در وهله اول، یعنی حتی به نظر من قبل از اینکه بخواد اقدام به حذف ارز 4200 باشه، باید از برنامه کنترل و مدیر تورمش رونمایی بکنه.
خب.
یعنی اگر چشمانداز نرخ تورم اینی باشه که الان وجود داره و حذف ارز 4200 شما میدونید قطعا این رو بدتر میکنه.
خب داریم این چشم‌اندازه های دکتر ندری، چون ببین آقای همتی سال گذشته گفت ما هدف گذاری تورم ما تا اسفند 22% یادتونه دیگه؟
بله.
تورم چند شد؟ بله. نشد اون چیزی که میخواست. تازه هدف گذاری کردن شدین. من که از دولت الان برنامه‌ای ندیدم در مورد هدف گذاری تورم. شما دیدید یا شنیدید؟
نه خیر به همین خاطر من خدمتون عرض میکنم که من علارغم این که معتقدم بالاخره یه روزی و خیلی هم نزدیک ما باید این ارز 4200 رو حذفش بکنیم، ولی در شرایط فعلی که دولت برنامه‌ای برای کنترل و مهار تورم نداره، صلاح نمیدونم که تو این شرایط برای همین وضعیتی که مردم بهش خو کردن رو دیگه اینو دهنش نزنیم،
خرابش
نکنیم، در واقع به اقتصاد وارد نکنیم.
درسته.
لذا عرضم اصلا همینه خدمتون میخوام بگم که اول از همه اولویت یک اقتصاد کشور و اولویت یک حمایتی، یعنی واقعا اگر ما میخواییم از مردم حمایت بکنیم، اول باید برنامه کنترل تورممون رو در واقع رونمایی بکنیم و راجبش صحبت بکنیم. و متاسفانه درست میفرمایید شما، دولت جدید هم تا این لحظه هیچ برنامه‌ای برای کنترل و مهار تورم ارائه نکرد.
بسیار خوب، ممنونم آقای دکتر ندری، همراه ما باشید. آقای سید کمال سید علی از معاونان محترم ارضی اسبق بانک مرکزی به ما پیوستن. آقای دکتر سید علی خدمتتون سلام و شب بخیر میگم. آقای سید علی اگه صدای منو میشنوید به شما سلام میکنم.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر سید علی، اگر ارز ترجیحی حذف بشه، چالش بانک مرکزی برای تأمین ارز برای واردات برطرف میشه و این رانت ها کنار میره، یا اگر این اتفاق بیفته در داخل ما چیکار کنیم که بی تردید تأثیر خواهد گذاشت در گرانی اجناس؟ حالا یه ده میگن آقا گرون میشه اما دوباره ارزون میشه، مثلا شکر مثلا 5000 تومان بود، رفت رسید به 11000 تومان، بعد اومد رو 7000 تومان. حالا استدلالی که میارن، من نمیگم این استدلال چقدر درسته، داوری هم نمیخوام بکنم، اما میگن ممکنه بره بالا اما دوباره برمیگرده به جای اولش. وقت اینا این نوسانات با نوسانات قیمت دلار بالا و پایین میره. خب ما با این نوسانات بالا و پایین رفتن دلار آیا میتونیم حمایت بکنیم از مردم و بسته های حمایتی رو بالا و پایین بکنیم برای اینکه کمک کنه به شهروندان؟ چون حدود 7 دهک جامعه واقعا نیاز به کمک معیشتی یا در واقع کمک حمایتی دارن. نظرتون چیه آقای دکتر سیدری؟
ببینید عرض کنم خدمت شما که خب بله، وقتی که نگاه میکنیم به این که نوسانات هر زیاد هست، آیا علتش فقط ارز 4200 تومانیه که با این نوسانات ارزی مثلا فرض کن 4200 تومانی تاثیر گذاشته تو این نوسانات ارزی، یا اینکه نه کلهم برای همه کالاهای ما این موضوع نوسانات نرخ ارز تاثیرگذار هست.
درسته.
عمده مسئله این هست که آیا با فروش ارز 4200 تومانی
بله.
هدف کشور برای ارزون ارائه کردن کالاها و به قیمت ارائه کردن و کاهش سختی معیشت مردم تأثیری داره؟ این که مشخصا تا حالا ثابت شده که اجناس با قیمت ارز تخصیصی، یعنی هیچ جنسی با ارز تخصیصی قیمتش تعیین نمیشه.
خب.
چون 3 ماه بعد، 2 ماه بعد، 4 ماه بعد، 5 ماه بعد وارد کننده که اینو وارد کرده و بعد توضیح کرده، حالا یا توضیح کننده یا توضیح کننده خورد یا غیره، دارن از این رانت استفاده میکنن. بنابراین من اعتقادم بر این است که مشکل نوسانات ارزی با 4200 تومان حل نمیشه. شما 24 قلم کالا داشتی، الان به 5 قلم کالا رسیده.
درسته.
آیا تو اون 24 قلم کالا که رسید به 5 قلم کالا تأثیر قیمتی ارز میتونست کالاها رو توارث قیمت‌های کالاها بستگی به هم به لحاظ جایگزینی، به لحاظ شرایط خاص اون کالا، قاچاق کالا غیره غیره داره تأخیر میکنه.
یعنی اگر ما این ارزو حذف کنیم آقای سیدعلی اتفاقی نخواهد افتاد؟ قیمت ها همینی هست که میبینیم؟
اتفاق بعد محاسبات خاص خودشو داره. من فکر میکنم که گزارش ها میگه بین 1 تا 2% تورم رو اضافه میکنه. اما آیا اصلا ما داریم 4200 تومانی واسه مردم ارز بفروشیم؟ یعنی باید منابع بانک مرکزی جوابگوی خاص، مثلا الان تا این لحظه 9 میلیارد دلار فرض فرمایید وارد شده، پیش بینی باید بکنیم تا آخر سال مثلا
حدود 17 میلیارد دلار میشه.
خب 18 میلیارد دلار شما ضرب کنید میشه 340 هزار میلیارد تومان رانتی که اینجا داره توزیع میشه. این 340 هزار میلیارد تومان رو با این وضعیت کسری بودجه دولت از کجا بخواد تامین بکنه؟
نکته همینه آقای سیدعلی. ببینید، هم مجلس مخالفه تخصیص این ارزه، هم خود دولت، اما میترسن این اتفاق بیفته، حذف کنن، مثلا به قول شما 1 یا 2% تورم کلی رو بالا ببره. آقای دکتر نزدی هم میگن آقا مردم به جایی رسیدن که این تورم سنگینه براشون، یه تورم انتظاری هم ایجاد میکنه، مخواهی آستانه تحمل مردم میپذیره این ولو 1% 2% افزایشو؟ نکته همینه.
بله، من فکر میکنم که این کار باید بشود، ولی اون دهک هایی که بین حالا از 1 تا 5 دهک میتونن از این منابع استفاده کنن، با 70-80 هزار میلیارد تومان مشکلشون حل بشه.
خب آخه از کجا این پولو بیارن؟
محاسباتی که باید صورت میگیره، بار تورمی این چه میزان هست.
خب.
و بعد هم ما داریم این مثلا فرض کن گندم رو به همه مصرف کننده های دهک های بالا هم داریم میدیم.
صحیح.
خب بیایم این منابع رو در دهک های پایین توزیع بکنیم و شرایطی رو انجام بدیم که سختی معیشت مردم کمتر بشه.
آقای سیدعلی،
که ما این اینجا نگه داریم 40 سال 30 سال داریم اینا رو نگه میداریم، همیشه این آسیب ها رو دیدیم.
خب ببینید آقای سیدعلی،
فقط عوارضش رو باید بهش توجه کنیم.
خب. بفرمایید. نکته همینه. ببینید آقای سیدعلی، نکته اینجاست که آیا اساسا دولت پولی داره که حالا به جایی که 4200 بده نهاده بیاره یا دارو بیاره یا چیز دیگه، اینو بده به مردم؟ پولی داره که بده؟ وقتی قصه بانک
شما، وقتی که ما با تفاوت 4200 تومان تا 27000 تومان محاسبه می‌کنی میشه دلار 23000 تومان.
خب آخه دولت اصلا پولی به دست میاره که بخواد ما به تفاوتشو بده؟ دولت الان داره از ارزی که حاصل از صادرات غیر نفتی است میاد نیمایی میخره، میکنه چه 4200 نهاده میاره. حالا میگیم آقا این ما به تفاوت به مردم بدید دیگه، درسته؟
شما بفرمایید که اگر که دولت بخواد این کارو نکنه، بالاخره این واردات باید صورت بگیره.
بله.
اون ورشه که ما نمیتونیم ببندیم.
بله.
شما باید نهاده رو وارد کشور بکنیم.
خوب.
گندم رو وارد کشور بکنیم. ذرت و کنجله رو وارد کشور بکنیم.
درسته.
پس این اتفاق خواهد افتاد به لحاظ ارزی.
بله بله.
ولی این که با قول فرمایش شما اگر که ما همچین منابعی رو بخوام بریم نیمایی بخریم و 4200 تومانی بفروشیم،
خوب.
آیا مثلا فکر میکنیم که واقعا کمک کردیم به مردم؟
یعنی آقای سیدعلی، اگه ما نیمایی بخریم اما 4200 به جای اینکه بدیم برای واردات بدیم به مردم، اگه دلار 27 تومن بشه 30 تومن، 32 تومن، 35 تومن، خب ما با تفاوت بالاتر میده دیگه، درسته؟ بعد بسته های حمایتی ما باید بزرگتر بشه دیگه، درسته؟
ببینید من اعتقادم برای این عدد 380,000 میلیارد تومان اینقدر عدد درشتیه اگر 18 میلیارد دلار واردات کالا بشود که با سطح امروز